بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. قسطاس مستقيم التعبيرات زيبا و پرمعنای قرآن کریم. قسطاس به معنای ترازو، به معنای معیار، که با صفت مستقیم ذکر شده. ترازوی مستقیم یعنی ترازویی که در کمال صحت و در کمال درستی اون چه که با اون وزن میشه وزن رو، ارزش رو نشون میده و هیچ اشتباهی در آن نیست و نخواهد بود. وجود مبارک حضرت حق به همه بندگانش امر واجب میکنه که با ترازوی مستقیم که جنس رو، شیء رو به طور کامل صحیح و درست معیارگیری میکنه و وزن میکنه، بکشید، وزن کنید. آیه شریفه میفرماید وزنو، که این فعل امر، فعل امر واجب، وزن کنید، بسنجید، بکشید، بالقسطاس المستقیم، با ترازوی مستقیم، ترازویی که اشتباه نداره، ترازویی که خطا نداره، ترازویی که انحراف نداره. ملاحظه میکنید آیه شریفه مطلق، قیدی نداره که اون قید به ما نشون بده منظور از این ترازو مادیه یعنی همین ترازوهای اصطلاحی که هر صنفی ترازوی ویژه خودش رو داره، ترازوی طلافروش، ترازوی بقال، ترازوی عطار، قبطانهای بزرگ، برقی، دستی یا ترازوهای دیگری که مانند متر طول رو باهاش می سنجن، یا ترازوها و معیارهایی که در عالم طب به کار میره یا در هواشناسی به کار میره، مثل میزان الحراره و ابزاری که اطبا برای شناخت حرارت بدن یا حرکات قلب به کار میبرن، همه اینا ترازوه. ولی آیه شریفه قیدی نداره که منظور از ترازو کدام ترازوست. اگر بنا باشه اشیاء رو، عناصر رو، اجناس رو بکشید و بسنجید که وزنش رو به دست بیارید، اشتباهی در پرداخت جنس به مشتری نشه، خطایی صورت نگیره که معامله حرام نشه، با ترازوی مستقیم بسنجید. یعنی ترازویی که 100% سالمه، عیب نداره، خطا درش دیده نمیشه، اشتباه و انحرافی درش نیست. و اگر حالات خود رو، اعمال خود رو، اخلاق خود رو خواستید بسنجید که در چه وضعی سالم، صحیح، خطا داره، انحراف داره، حالات خود رو هم، اعمال خود رو و اخلاق خود رو هم با ترازوی مستقیم بسنجید، ترازویی که در سنجیدن اشتباه نداره، خطا نداره، انحراف نداره، حق رو حق نشون میده، باطل رو هم باطل نشون میده. وضع او برای شما مانند روز روشن نشون میده که اعمال شما یا اخلاق شما یا حالات شما در چه جایگاهیه، آیا بر اساس حق یا بر اساس باطل. این سنجیدن خیلی به نفع شماست، یعنی اگر اهل سنجش باشین و اگر علاقه داشته باشید که مجموع برنامه‌های شما حد باشه و در مجموع برنامه‌های زندگی شما باطلی راه نداشته باشه. البته همه می‌دونیم این آیات خطاب به کسانیه که به این آیات دل بدن، گوش بدن، قبول بکنن و علاقه داشته باشن که خود رو در همه زمینه‌ها بسنجن و از وضع خود آگاه بشن که اگر حق ادامه بدن راه رو و اگر باطل در مقام علاج بر بیان، در مقام درمان بر بیان. اگر منظور پروردگار عزیز عالم از وزن کردن در این آیه شریفه وزن کردن حالات، که من ببینم این حالاتی که در وجود منه آیا جزء حالات باطله یا حق، من در تردیدم، در شکم، در وسوسم، یا به تعبیر علمی من دچار حواجس نفسیم، دچار خطرات نفسیم، یا نه دارای حالات مثبتم، دارای اندیشه های مثبتم، دارای افکار مثبتم. این تشخیصش فقط با ترازوی مستقیمی که خدا میگه میسره. در وجود خود ما ترازوی وجود نداره که ما حالات خود رو بسنجیم، یا خلقیات خود رو بسنجیم، یا اعمال خود رو بسنجیم. اگر منظور اینه که ما تمام امور معنوی وجود خود رو بسنجیم، ترازوی سنجش این مسائل درونی و اخلاقی و اعمال چیه؟ آیه شریفه که بیان نکرده، فقط میگه ترازوی مستقیم، وزنو بالقسطاس المستقیم. ما برای یافتن معنای این آیه شریفه اول باید به خود قرآن مجید مراجعه کنیم، زیرا القرآن یفسر بعضه بعضا. خود قرآن مجید عهده‌دار بیان بعضی از آیات خودشه که مجمله و مبهمه، و اینجا برای ما روشن نیست که قسطاس مستقیمی که پروردگار عالم میگه مصداقش چه حقیقتیه. به آیات قرآن که مراجعه میکنیم، قرآن مجید در سوره مبارکه اعراف ما رو به توضیح این آیه و تفسیر این آیه و مصداق این آیه راهنمایی میکنه. یک آیه در سوره اعراف آیه هفتم که از آیات اول سوره مبارکه اعراف، قبل از اینکه من این آیه رو قرائت کنم، این معنا رو به محضر مبارکتون باید عرضه بدارم که قرآن مجید طبق آیات خودش حدود 52 اسم داره. یکیش قرآنه که ما در آیات مختلفی همین کلمه قرآن رو میبینیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این یه اسمش. یه اسم دیگر ذکر، ذکر به معنی توجه دادن، به معنی یادآوری. چرا نام قرآن و ذکر گذاشته پروردگار؟ چون یادآور تمام حقایق لازم در زندگی ماست. یه نام دیگرش فرقانه، یعنی فرد گذارنده بین حق و باطل، نشوندهنده حق و نشوندهنده باطل. اگر انسان در یه حقیقتی تردید داره که حق یا باطله، کتاب خدا نشون میده حق یا باطل. و نام دیگر قرآن هدایت، هدن. نام دیگر قرآن مجید شفاعه. و یکی دیگه از نامهای قرآن حق، یعنی واقعیت ثابت و غیر قابل تغییر. از این 50 و چند اسم، یه اسم کتاب خدا حق. حالا آیه رو دقت بفرمایید. وَلْوَزْنُ، وزن در اینجا یعنی ترازو، یعنی اون ابزاری که میکشن با این ابزار اون چرا که باید بکشن، که اون حقایقی که با این ابزار میکشن خب معلومه حالات اخلاق اعمال. وَلْوَزْنُ، ترازو، یومئذٍ، در روز قیامت، الحق. ترازویی که در قیامت برای سنجش وضع شما برپا میکنن حق. حق از اسامی قرآنه. پس قصداس مستقیمه در این آیه تأویل به قرآن مجید میشه. حالا تا روز قیامت نشده، شما خودتون قبل از قیامت خود رو با قرآن مجید بسنجید. ممکنه یه نفر بگه من که سر از معانی قرآن در نمیارم، چجوری خودم رو بسنجم؟ جوابش روشنه. پروردگار میفرماد خودت نمیدونی؟ خب برو از دانایان بپرس. اگر خودت نمیدونی، اونی که دانای به قرآنه، برو خودتو ارائه بده و وضعتو و افکارتو و نیاتتو و اخلاقتو و اعمالتو تا قرآن مجید به وسیله او حق بودن حال یا باطل بودن حال رو نشون بده و نشونم میده. رسول خدا در یه روایتی سفارش میکنن به ما زنو قبلن توزن، پیش از آن که در قیامت شما رو بسنجن خودتون در مقام سنجیدن خودتون بر این کارو جلو بندازین، خودتون رو اینجا بسنجین که وقتی وارد قیامت شدید پروندتون نشون بده شما خودتون رو سنجیدین، باطل رو راه ندادین، حق رو قبول کردین، یا اگه باطلی در خیمه ی حیات بوده باطل رو پاک کردین، اونجا دیگه معطلی ندارید. دوبار که آدم رو نمی سنجن. یا می فرماید حاسبو قبلن تو حاسبو، خودتون به حساب خودتون برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن. اونجا اگه به حساب برسن و ما اختلاف حساب با پروردگار داشته باشیم ممکنه پاک نشه حسابمون با خدا، چنان که در سوره آل عمران می فرماید ولا یزکیهم. یه عده‌ای رو در قیامت من تسویه حساب نمیدم. چرا؟ چون اونجا جای حل اختلاف نیست. اما یه کسی که اینجا حساب خودشو رسیده اومده و با آیات قرآن حساب کرده، دیده که از 100 میلیون تومن کل مالی که در اختیار داره 10 میلیون تومنش مال نامشروع، حسابرسی کرده به دست آورده این مال نامشروع، برگردونده به مسیرهای مشروعش. یا آمده حساب کرده دیده که بخیله، شروع کرده به زدودن بخل، خیلی سختش بوده 10 تومن در راه خدا بده، ولی این سختی رو تحمل کرده 10 تومن داده بخل و زخمی کرده، بعد 20 تومن دیگه داده بخل و بیشتر زخمی کرده، بعد رسیده به جایی که در یه مجلسی که میخواستن برای کار خیر پول جمع بکنن اون اول قدم بوده و از همه هم بیشتر داده، حساب خودشو رسیده و بخل و معالجه کرده و قیامت هم دیگه به حسابش نمیرسه. حاسبو قبل ان تو حاسبو و زنو، بسنجید خودتونو قبل از این که شما رو بسنجن. یه وقتی بچه بودم دعوت بودیم منزل یکی از ادواممون، یه تابلوی تو تاخچش بود داده بود با خط نستعلیق، 4-5 خط شعر نوشته بودن، خیلی اشعار جالبی بود در همون عالم بچگی، حالا نمیدونم کلاس 4 ابتدایی 5 بودم. شب که رفتیم منزل این بزرگوار از سادات محترمم بود، خیلی هم زندگی شسته رفته ای داشت که من فکر میکنم وقتی از دنیا رفت در برزخ هیچ حسابی نداشت و در قیامت هم نداره، چون بعدن که بزرگی شدم و باهاش رفت و آمد داشتم و اونم میومد پیش من، میدیدم خیلی بارش سبک، خیلی سبک. این 5 خط شعر یه دونش این خط بود: راهیست، اون وقت من حفظ شدم تو هم عالم بچگی، راهیست، انگار الان تابلو جلو چشممه دارم میخونم، راهیست خطرناک، ره مرگ، ولیکن بر عاشق یک رنگ حقیقت خطری نیست. خادم با صفای یه رنگ و تو کدوم دادگاه ببرن؟ ببرن دادگاه چی بگن؟ مثلا محاکمه سر چی داشته باشه؟ بگن آه ما جنابالی آوردیم تو این دادگاه حتی سوال کنیم چرا 60 سال نماز درست حسابی خوندی؟ یا آوردیم محاکمت بکنیم چرا با پولت به خلق خدا خدمت کردی، یا آوردیم محاکمت بکنیم چرا خیلی خوش اخلاق بودی. خب اینا که حساب نداره، پرونده نداره، مثل دنیا میمونه. چرا از کلونتری، آگاهی، دادگستری برای من شما کاغذ دعوت نمیاد که آقا روز یه شنبه ساعت 8 صبح برای پاره از مذاکرات بیا کلونتری، یا بیا آگاهی، یا بیا دادگستری. ما 60 سالم که با هم دیگه با خدا زندگی کنیم، با قرآن زندگی کنیم، یه دونه این ورقه ها برای ما نمیاد. برای امور مثبت که آدم محاکمه نمی کنن، در امور مثبت آدم رو تشویق می کنن، باریکلا می گن، جایزه می دن، بهشت می دن، نه محاکمه. راهیست خطرناک، راه مرگ، درست هم هستش. باز من همون وقت که کلاس 4 و 5 بودم، منزلمون خیابون خراسان و لرزاده بود. تو اون نواحی یه نفر بود که حالا در عالم بچگی هم ما تو مسجد که می رفتیم از مسجدی های اون زمان شنیدیم، که اون مسجدی هم 5 تاشون زنده نیستن، همه از دنیا رفتن. مسجدی های عجیب غریبی بودن که نمونهشون الان کم پیدا میشه. اونا میگفتن که کسی در همون محل مرد که هم پولش پول نامناسبی بود و هم با اون ثروتم کار نامناسب کرد، هزینه خلاف کرد، که در کنار هزینه شدن پول او خیلی از جوانای اون زمان فاسد شدن. اون زمان انو دخترها بیرون نریخته بودن و پارکی نشده بودن و خیابونی نشده بودن، هنوز عفت و حیا و عصمت حاکم بود. این جور اوضاع شلوغ نبود، بیشتر انحرافات مال جوونا بود، مال پسرا بود. دخترا اغلب با حیا، با عفت، چادری، با حجاب، خیلی که از دخترا روزگار بچگی ما بد تعریف میکردن، میگفتن مثلا فلان خیابون شمال شهر، مثلا نزدیک کاخ شاه، دخترای کم حیایی داره. بی حیام نمی گفتم. اون وقت رسم نبود، دخترا سیگاری نبودن، تریاکی نبودن، شیشه نمی کشیدن، الماس نمی کشیدن، عرق‌خور نبودن، هر کدوم 6 تا دوست پسر نداشتن، پارتی نداشتن. حتی خانواده های بد اون زمان هم دختراشون خوب بودن. این آدم با پولش کارایی کرد که حالا من نمیخوام رو منبر بگم چه کارایی کرد. بعدن که خودم بزرگتر شدم اون وقت کاراشو شناختم، که میگفتن این برنامه مال فلان کس بوده که مرده. وقتی از دنیا رفت، اون برادران و مؤمنین محترم اون مسجد میگفتن، رسم بود اون وقت، حالا یا بد یا خوب، هر کی میمرد یه پولی به یه قاری میدادن، میگفتن که مثلا یه ما برو سر قبرش روزی 10 دقیقه قرآن بخون یا سوره معین میکردن. اون وقت این قاری که استخدامش کرده بودن یه ما 2 ما 40 روز بره سر قبرش قرآن بخونه. مسگرآباد هم خاکش کرده بودن، اون وقت قبرستان تهران تو خیابون خاوران جاده مشهد بود، میگفتن منطقه مسگرآباد. خب اونا پولدارم بودن، پول خوبی هم به این قاری داده بودن، مثلا 50 تومن داده بودن 40 رو قرآن بخونه. 50 تومن خیلی پول، 10 تا 50 تومن 5000 تومن میشد. همون پایین خیابون صفاری من یادم خونه میفروختن 52 متر 60 متر به 5000 تومن. 5-6 رو قرآن خوند و بعد دیگه نرفت سر قبرش. این آدم متدینی بود، اومد به خانوادش گفت من به اندازه 2 تومن قرآن خوندم و این 48 تومن هم مال خود نمیخوام. چرا؟ گفت من حالشو ندارم از خونمون تا مسگرآباد برم سر قبر مردتون قرآن بخونم. چیزی هم نگفت، پولم پس داد. و بعد این متدینین مسجد که بعضیشون با این آشنا بودن فهمیدن که این دیگه نمیره قرآن بخونه، گفتن چی شد؟ پول خوبی هم گرفته بودی. گفت مردشور اون پولشون رو ببره، پولو پس دادم برای اینکه شب پنجم ششم یه کوه آتشی رو خواب دیدم و تو اون کوه صاحب همون قبر رو دیدم که دیده بودمشم زمانی که زنده بود. گفت قسم داد دیگه سر قبر من قرآن نخون، هر یه آیه که میخونی یه گرز آتیش به من میزنن، میگن این آیه رو برای تو فرستاده بودیم، چرا لگد مال کردی؟ این آیه حجاب مال تو بود، مال زن و بچهت بود. این آیه حرمت ربا رو برای تو فرستاده بودیم، آیه حرمت شراب رو برای تو فرستاده بودیم. هر آیهی میخونی به آتیش من اضافه میشه. این ترازوی مستقیم خداست، خود را با قرآن کریم بسنجید، امروزم بسنجید که فردا نسنجنتون. اگه به فردا بخوره ممکنه 1% کاراتون با قرآن میزون دراد، 99% نامیزون دراد، اون 1% زور نجات دادن شما رو نخواهد داشت. والوزن یومئذن الحق، ترازو قیامت قرآنه، تو دنیام قرآنه. به دلیل اون آیه که اول مطلب قرائت شد وزنو بالقسطاس المستقیم، خودتونو با ترازوی مستقیم بسنجید در همین دنیا. خب اونایی که خودشونو میسنجن طبق این آیه در قیامت دیگه نمیسنجنشون، که پروردگار میفرماید اینا به غیر حسابن، یعنی دیگه محاسبه نمیشه، چون خودشون خودشونو در دنیا محاسبه کردن، خودشونو در دنیا کشیدن، وزن کردن. یه دوبار که وزن نمی کنیم ما بندگانمون، دوبار که محاسبه نمی کنیم. خیلی زیباست که پروردگار ما رو وکیل خودش کرده که ما خودمونو در دنیا بسنجیم با قرآن، که دیگه اونجا ما رو نسنجن، خودمون اینجا به حساب خودمون برسیم که در اون دنیا دیگه به حسابمون رسیدگی نکنه. این یک ترازوی خدا، وزنو بالقسطاس المستقیم، طبق آیه اعراف این قصاص مستقیم قرآنه و با قرآن باید حالات و اخلاق و اعمال خود رو بسنجیم. اما قصاص مستقیم دیگر در زیارت وجود مبارک امیرالمؤمنین میخونیم: السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای ترازوی اعمال، سلام بر تو ای معیار شناخته اعمال، سلام بر تو ای شاغول پروردگار در زندگی انسان ها. و این زمان پیغمبر اکرم روایات داره رسم بود که مردم خودشونو و بچه هاشونو با امیرالمؤمنین می سنجیدن، یعنی در وضع او دقت می کردن ببینن چه نوع اخلاقی داره، چه اعمالی داره، چه منشی داره، چه روشی داره، با دشمن چه میکنه، با دوست چه جوری برخورد میکنه، با بچه ها چگونه برخورد میکنه، با مردم چگونه برخورد میکنه. حتی قلبشونو با علی میسنجیدن، یعنی میومدن قلب رو با امیرالمؤمنین میزونگیری میکردن ببینن محب علیان، عاشق علیان، علی رو میخوان. اگر میدیدن قلبشون لنگی داره، پنچری داره، در مقام علاج برمیومدن، چون قابل علاج. کجی ها رو میشه از کجی در آورد و مستقیم قرار داد، باطل رو میشه پاک کرد از وجود، به جاش نقش حق رو زد، کسالت رو میشه برداشت، نشاط به جاش گذاشت، بیکاری رو میشه برداشت، پرکاری میشه گذاشت. انسان لیاقت داره، شایستگی داره که تابلوی همه خوبی ها بشه و پاک از همه زشتی ها بشه. این هم یک ترازو. البته تنها امیرالمؤمنین ترازوی خدا نیست. در ذیل همین آیه وزنوا بالقسطاس المستقیم وجود مبارک حضرت باقر العلوم می فرماید نحن القسطاس المستقیم، ما 14 نفر ترازوی مستقیم خدا هستیم. یکی از کارهای بسیار با ارزشی که این مهمان بزرگ با کرامت و با ارزش ما ساکنان منطقه ری انجام داد، یعنی حضرت عبدالعظیم حسنی که به 4 واسطه به وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبی میرسه. خب ایشون زندگیشون که اینجا نبوده، برای فرار از خطراتی که از طریق بنی عباس متوجهشون بود اومدن و در این منطقه ساکن شدن و بعد مرگشون که لباساشونو در آوردن میخواستن غسلشون بدن، جیباشونو که خالی کردن، یک کاغذ در اومد نوشته بود من عبدالعظیم حسنی نویره امام حسن مجتبی هستم. ایشون میاد خدمت حضرت هادی امام علی ندی، خیلی مرد بزرگیه و دارای جلالت قدر. نقل میکنن که یک کسی از منطقه ری خدمت حضرت عسگری رسید، عرض کرد خیلی دلم میخواد مرتب برم زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین، نمیتونم، حالا یا پول ندارم یا ضعف دارم یا پیر شدم برام میسر نیست. یبن رسول الله، امام فرمودن در منطقه ری عبدالعظیم حسنی رو زیارت کن. این دلالت بر جلالت قدر این مرد بزرگی داره. نقلم میکنن یکی از علمای بزرگ و رضاخان تبعید کرد به جنوب خراسان، خیلی بهش سخت میگذشت تو تبعید و خودش میگه من چون اهل ری بودم بعد یک سال زجر متوسل به حضرت عبدالعظیم شدم، گفتم آقا شما شفاعت کن پیش خدا ما از دست این گرگ نجات پیدا کنیم. میگه شب حضرت عبدالعظیم رو خواب دیدم، فرمودم تو که پیش ما نمیای چطور دست به دامن ما زدی برای حل مشکلت؟ عیبی نداره، ما مشکلتو تا فردا حل میکنیم، اما تو بیا پیش ما. که گفت من حساب کردم دیدم که 2 سال زیارت ایشون نرفتم و فردا من طرف شهربانی اومدن در زدن، رفتم دم در گفتن ورقه آزادیت اومده برو هر جه میخوای بری برو. ایشون میاد خدمت امام علی یمنقی، عرض میکنه یبن رسول الله من دینم رو عقایدم رو حالاتم رو میخوام به شما عرضه کنم. چرا؟ چون شما ترازوی خدا هستی. خودم رو بسنجم که من برنامه هم حقه یا نه حق نیست. فرمودم بگو. گفت این عقاید منه، این افکار منه، این حالات منه، این اعمال منه. بعدم ساکت شد. به امام هادی گفت حالا چه نظری در حد من ده؟ حضرت فرمودن عبدالعظیم اون چه که داری دین من و دین پدران منه، یعنی تو در حالات و اخلاق و اعمال با ما هماهنگی، خوب خودتو سنجیدی با ما، خوب. پس یادمون بمونه ترازوی مستقیم خدا برای اینکه ما خود رو با او بسنجیم وضعمون برامون روشن بشه قرآنه. اگه خودمونم بلد نیستیم خودمونو بسنجیم، بریم با یه دانا، با یه عالم ربانی، با یه اهل خدا، با یه سالک الله هماهنگی کنیم، بگیم آقا ما اینه وضع باطن و ظاهر و اعمال و اخلاقمون، ما با قرآن هماهنگ هستیم، با علی ابن ابی طالب هماهنگیم، مالمون با مال اهل بیت هماهنگه. اونا به ما میگن که ما در چه وضعی هستیم و در چه حالی هست. ایشون رو در منطقه ری نشناختن، اما میدیدن آدم وزینیه، آدم با ادبیه، آدم متخلقه به اخلاقه. بعد از اینکه اون کاغذ رو از جیبش در آوردن و شناختنش، تو اون خونه‌ای که بود، خونه وسط یه باغ بود که اون باغ کل همون منطقه‌ایه که الان حریم حضرت است، دو تا صحنا و تقریبا اون حرم‌های اطراف، این مجموعه قبلا یه باغ بود. صاحب باغ وقتی جنازه رو غسل دادن گفت این بدن رو تو همین باغ دفن کنید، منم کل باغ و وقف شیعان امیرالمؤمنین میکنم. که 1400 سال بعد دفن او تا الان این حریم مقدس این مقدار جلو اومده و واقعا بدن ایشون در این شهر ری سپریست برای برگرداندن بلاها از این شهر تهران، و الا این شهر با این همه گناه صد باره تا حالا باید نابود شده باشه. ایشونو نشناختن و اینقدر احترام بهش میکردن زمان زنده بودنش، بعد مرگش هم که شناختن کل این منطقه رو وقف ایشون کردن. حسین جان شما رو هم نمیشناختن، نمیدونستن کی هستی. قمر بنی هاشم برادرتو نمیشناختن، علی اکبر فرزند دلبندتو نمیشناختن، بچه شیرخوارتو نمیشناختن. زمانی که بودی نشناختنه، بعد شهادت چی؟ اون وقت هم نشناختن. یا نه زمانی که بودی میدونستن تو پسر فاطمه ای، همه میدونستن تو جگرگوشه پیغمبر اسلامی، همه میدونستن تو پاره تن امیر المؤمنینی، همه میدونستن و بعضی رو دیده بودن پیغمبر تو رو روی دوشش سوار میکنه مسجد میبره. با شناختی که از تو داشتن تو و 71 نفر تو کشتن، میدونستن کی هستی ولی بدن تو دفن نکردن و نگذاشتن اهل بیتت بدن تو دفن کنن. بدن مطهر تو روی بیابان رها کردند و رفتن. بعد 3 شبانه روز بیابان نشینان اومدن دفنت کنن، اونا نشناختن که این بدن ها مال کیه. تا زین العابدین اومد صدا زد بنی اسد من این بدن ها رو میشناسم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اید و انصر امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.